أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در متن شرایع نکاح منقطع را در دو بخش تبیین کرده. بخش اول بیان عناصر محوری نکاح بود که عقد قولی بود، بیان محل بود یعنی زوج و زوجه و مهر و مدت. بخش دوم احکام هشتگانه است که پنج حکم از این احکام هشتگانه را گذروندن، الان به حکم ششم رسیدیم. فرمودن از سادس لا یقع بها طلاق و تبین بانقضاء المده ولا یقع بها ایلاء ولا لعان علی الازهر و فی الزهار تردد ازهره انه یقع. طلاق از مختصات عقد دائم است، در عقد انقطاعی طلاق نیست و برای انفصال زوج و زوجه از یکدیگر چند راه است که راه روشنش هم اون انقضاء مدت است. مسئله هبه اگر قابل باشد که این در هبه لازم نباشد یا به یک نحوی این این تعلق تلقی بشود، هبه برای گذشت مدت کافی است، ابرا هم همچنین. پس طلاق در عقد انقطاعی نیست، چه اینکه ایلا و لعان هم نیست. آیا زهار در عقد انقطاعی راه دارد یا نه؟ فرمودن فیه تردد ازهرش اینه که این واقع میشه. لعان اگر اون لعن را داشته باشد امتنانی در کار نیست، غضب است. بله، اما غضب الهی را به همراه دارد، لعنت را به همراه دارد دیگر. این چه منتی است که غضب خدا را به همراه دارد؟ حفظ آبروی دنیا ممکن است، اما غضب الهی را هم به همراه دارد دیگر. اصاره مسئله حکم ششم این است که اگر چونچه ما یه حکمی داشتیم مال نکاح بالقول المطلق بود، اون در هر سه قسم جاری بود، چه نکاح دائم، چه نکاح منقطع، چه ملک یمین، اونم زوجه است، الا ما خرج به دلیل. اما اگر ما یک حکم مشترکی برای نکاح به معنه و نکاح نداشتیم، باید ببینیم این اصناف سکانه احکامشون چیه. طلاق یه تعبد شرعی است که فقط در نکاح دائم تصویر دارد، در نکاح منقطع یا ملک یمین طلاق نیست. اگر نکاح دائم بود نه مدتش با هبه بخشیده میشه نه با ابرا، چون در ذمه کسی چیزی نیست، این عین خارجی است که ملک دائم او شد، ذمه مشغول نیست تا اینکه انسان ذمه را ابرا کند. و اگر این نکاح این ملکیت که دائمی بود بخواهد منفسخ بشود، یا به انفساخ است نظیر ارتداد در عمه، یا به فسخ به عهد العیوب موجب فسخ است، یا به اقاله است، وگرنه خود به خود این عقد یعنی بی دائمه. اما اجاره همین که مدت منقضی شد طبعا خودش منقضی خواهد بود. نکاح دائم شبیه عقد دائم بی است که به هیچ وجه برطرف نمی شود مگر به انفساخ یعنی ارتداد، یا به فسخ به عهد عیوب. در عقد دائم در نکاح در بی مسئله اقاله مطرح است، ولی در اینجا سخن از اقاله نیست. یا فسخ به عهد العیوب است یا انفساخ یعنی ارتداد. و اگر بخواهند فاصله بگیرند تنها راهش طلاقه. طلاق یه تعبد خاصی است در نگاه دائم، این اساس کار است. اما حالا اعلام می شود یا نه، این را هم قرآن باید مشخص بکند و هم حدودش و خصوصیاتش هم واسه روایات مشخص می شود. از مختصات عقد دائم این است که ارث دارد، نکاح دارد، طلاق دارد و مدت زوجه حق استمتاع دارد، لذا ایلا در اونجا مطرح است و در عقد دائم ایلا مطرح است، در نکاح منقطع ایلا مطرح نیست چون زوجه حقی و استمتاع ندارد. اگر این چنین شد، ایلا مخصوص عقد نکاح دائم خواهد بود، طلاق مخصوص او خواهد بود، ارث مخصوص او خواهد بود. در نکاح منقطع نه طلاق هست و نه ایلا. در جریان طلاق تا حدودی متفقند که طلاق در نکاح منقطع نیست، اما درباره ایلا چون بعضی نظر دادند که ممکن است زوج محروم بشود با ایلا در آسیب ببیند، این رو مطرح کردم. روایات وارد شده است که در نکاح منقطع ایلا نیست، لذا الان با دو تا کار بکنیم. یکی این که طلاق مخصوص عقد دائم است، در عقد منقطع طلاق نیست. دوم این که ایلا هم در نکاح منقطع راه ندارد، در نکاح دائم راه دارد، اونم شرایط خاص خودش دارد. اما اینکه فقها برشون مسلم است که طلاق در عقد دائم است، یک، در نکاح منقطع طلاق نیست، و همچنین در ایلا و ایلا مخصوص نکاح دائم است، نه در نکاح منقطع راه ندارد، اصلش آیه است. بعد روایات هم شارح این آیه خواهد بود. آیه که در سوره مبارکه بقره آمده از او دو استفاده کردن، یکی این که در عقد انقطاعی طلاق نیست، دومی که در عقد انقطاعی ایلا نیست. چرا؟ چون از آیات بر می آید که طلاق مخصوص عقد دائم است. در سوره مبارکه بقره آیه 226 به این صورت است: اعوذ بالله من الشیطان، للذین یؤلون من نسائهم تربصوا اربعة اشهر. ایلا این است که مرد برای اینکه به زن ضرر برساند، حق او را تضییع کند، سوگند یاد کند که با او آمیزش نکند ابدا یا بیش از 4 ماه، چون تا 4 ماه حق زوج است، زوجه حقی ندارد. بیش از 4 ماه حق زوجه است که او میتواند مطالبه کند. اگر او سوگند یاد شد، مستحضری سوگند در شریعت اسلام فقط به ذات اقدس اله است دیگه، به الله با سوگند یاد بکند. ممکن است اسامی ائمه علیهم السلام در مسئله تماس مس کردن و مانند آن طهارت لازم باشد یا طهارت از حدث اکبر لازم باشد، اما در مسئله سوگند فقط نام بارک الله هست که مورد قسم است، چه در محاکم، چه در ایلا، چه در موارد دیگر. اگر سوگند یاد کرد به نام بارک الله که با این زن آمیزش نکند ابدا او اکثر من 4 اشهر، این زن تا 4 ماه میتواند صبر کند. بعد از 4 ماه حق مسلم او دارد تزیین می شود، این می تواند به محکمه مراجعه کند. محکمه اسلام مرد را می خواهد، توضیح می دهد، توضیح می خواهد و او را وادار می کند به عهد الامرین، یا آمیزش برگردد به زندگی یا طلاق. این قدرت محکمه است. آیا ایلا در نکاح دائم، در نکاح منقطع هست یا نه؟ این نیست، به دلیل اینکه زوجه حق آمیزش ندارد تا اگر چونچه مرد ترک کرد آسیبی به حق او برسند. آل من آمیدنم میتواند این کار بکند، دیگه نیازی به سوگند نیست. حالا برفر سوگندم یاد کرد، اثر ایلا بار نیست، چون ترک حق و تضییع حقی نیست. چرا؟ برای اینکه در قرآن کریم آمده اگر مردی زن خود را ایلا کرد در صورتی که بر نگردد به زندگیش با طلاق بدهد. چون طلاق مخصوص نکاح دائم است، پس معلوم میشه در ایلا نکاح منقطع ایلا نیست دیگر. آیه 226 سوره مبارکه بقره اینه: للذین یؤلون من نسائهم تربصوا 4 اشهر، تا 4 ماه باید صبر بکنن. فإن فاؤوا، اگر این شوهرها به زندگی برگشتن با آمیزش، فإن الله غفور رحیم، ما رو سوگند یاد کردن، راهی هم برای مغفرت هست. اما وإن عزموا الطلاق، اگر قصد طلاق دارن، فإن الله سمیع علیم، خب طلاق بدن. خب طلاق مال نکاح دائمه دیگه. اگر طلاق مال نکاح دائم است، پس معلومه ایلا در نکاح دائمه، چون در نکاح منقطع طلاق نیست. فهاهنا قرینتان، قرینه اولا در آیه قبل است، قرینه دوم در آیه بعد. قرینه اولا در آیه قبل است، برای اینکه دارد که تا 4 ماه با صبر بکند. خب این صبر 4 ماه مال عقد دائمه دیگه، چون عقد منقطع که زن حق استمتاع ندارد تا بگه 4 ماه هم میتونم صبر کنم، بعد 4 ماه واجبه که. حالا یمینش، بله یمینش حسابش جداست، یمین حسابش جداست، هم حکم یمین باره و هم حکم ایلا. پس 2 قرینه، 2 دلیل هست که در اینجا ایلا در نکاح منقطع نیست. یکی این که تقیید کرد به 4 اشهر، اون 4 اشهر در نکاح دائم است، زیرا تا 4 ماه زن میتواند صبر کند یا باید صبر کند، اما بعد از آن حق مسلم اوست این آمیزش. در نکاح منقطع اصلا یه همچه حق بر زن نیست. پس این قرینه در آیه اولاست. در آیه دوم هم مسئله طلاق را مطرح کردن که نه، عمده آمیزش است. ایلا هم در محور ترک آمیزش صورت می گیرد. این سوگند یاد کرد که با او آمیزش نکند. در نکاح منقطع خب حق مسلم اوست، خلاف نکرده، نیازی به قسم من ندارد، میتواند این کار رو نکند دیگه. اما در نکاح دائم که تا 4 اشهر میتواند صبر کند، بعد از 4 اشهر حق مسلم زن هست، اینجا اجرارن بزن سوگند یاد میکند که آمیزش نکند. بعد از 4 ماه زن میتواند به محکمه مراجعه کند به عهد الامرین. پس در آیه اولا قرینه است که منظور نکاح دائم است نه نکاح منقطع. در آیه دوم هم که دارد به این عزم و طلاق قرینه است، برای اینکه ایلا در نکاح دائم است نه نکاح منقطه، چون در نکاح منقطه این طلاق در کار نیست. نشانه این که گاهی از احد الامرین به امر دیگر پی میبره این است که اگر گفتن مثلا ارث است معلوم شد نکاح دائمه، اگر گفتن این نکاح نکاح دائم است معلوم شد با طلاق به دست بین بره، اگر گفتن با طلاق از بین میره معلوم شد نکاح نکاح دائم است. این تلازمی که بین طلاق و نکاح دائم است یا طلاق و نکاح دائم و ارث است امثال ذالک، معلوم میشه که ارث در غیر نکاح دائم نیست، طلاق در غیر نکاح دائم نیست، و از همین راه پی بردن به این که محلل باید نکاح دائم داشته باشد. اگر کسی همسرش رو سه بار طلاق داد این زن برای او محرم است، حتی تنکه زوجن غیره، این نکاح عام است از نکاح منقطع و نکاح دائم. آیا نکاح منقطع برای تحلیل کافی است؟ نه. چرا؟ چون همین آیه که دارد زنی که مطلق از ثلاثتن بر زوج حرام از حتی تن که زوجن غیره، دارد اگر این زوج بیگانه که الان با او ازدواج کرد فین طلقها، معلوم میشه محلل باید عقد دائم کنه. در همون سوره مبارکه بقره آیه 229 به بعد این است، فرمود الطلاق مرتانه، طلاقی که میشه دوباره برگرده دوباره طلاق است. در باره طلاق سوم نیاز به محلل است. الطلاق مرتانه فامساک به معروف او تصریح به احسان، اگر میخواد زندگی کنه که آبرومندانه، اگر هم میخواد طلاق بده که آبرومندانه با فشار نباشه. ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموهن شیئا الا ان یخافا الا یقیما حدود الله فان خفتم الا یقیما حدود الله فلا جناح علیهما فیما افتدت به تلک حدود الله فلا تعتدوها و من یتعد حدود الله فأولئک هم الظالمون. حکم تکلیفی این فدیه گرفتن و حکم وضعی این فدیه دادن را این اسنا ذکر کرد. حالا در آیه بعد می‌رسیم به طلاق سوم. خب پس در آیه 229 فرمود الطلاق مرتانه، این تموم شد، دو بار طلاقه. در آیه 230 طلاق سوم را ذکر میکند، فان طلقها، پس اون دو طلاق بود، این طلاق سوم. الطلاق مرتان تو 229 بود، فان طلقها طلاق سوم است. طلاق سوم که شد این زن بر او حرام است حتی تنکه زوجن غیره. فان طلقها فلا تحل له بعد من بعدو، بعد از طلاق سوم زن بر مرد حرام است حتی تنکه زوجن غیره، یه همسر دیگر باید بگیر شوهر بکنه. خب این نکاح اهم از نکاح دائم و منقطع است، آیا منظور این اهم است یا خصوص نکاح دائمه؟ فتوای علما این است که باید نکاح نکاح دائم باشه. به چه دلیل؟ صرف نظر از نصوص به این دلیل، فرمود حتی تنکه زوجن غیره فان طلقها، اگر این زوج دیگری این محلل این زن را طلاق داد فلا جناح علیهما، بر این زن و شوهر حرجی نیست که به زندگی اولشون برگردن. پس معلوم میشه بعد از طلاق سوم این زن که شوهر کرد، این شوهر کردنش باید نکاح دائم باشه. چرا؟ چون دارد اگر این شوهر این زن را طلاق داد، خب طلاق مخصوص نکاح دائمه دیگه. نه خب همه این قسمت ها که آمده طلاق اصلا لغتا معنی نداره، تعبد خاصی است، نه اینکه معنی لغوی نیست. طلاقی که قرآن میگوید اونی که خودش آورده، اون آزاد بودن معنای لغوی طلاق است که حتی در همه موارد هست، چه در مسائل نکاح چه در غیر مسائل نکاح. اما از اطلاق که میگن اینه، وقتی قید نداشته باشه طالق دیگه، مطلق دیگه، مطلق دیگه. طلاق اصطلاح خاصی است، اصطلاح کتاب و سنت است، مثل صلات یه چیزی است که شارع مقدس آورده. این نظیر اطلاق و مطلق و مطلق و اینجوری که نیست که. اگر یه تعبد خاصی است، یه لفظ خاص میخواد، ایده خاص میخواد، در طهر غیر مواقع باشه، این تعبد خاص است. این فئن طلقها و این عزم و طلاقی که در ایلا وارد شده نشون میداد که ایلا در نکاح دائم است. فئن طلقها هایی که در محلل واقع شده معلوم میشه محلل باید به نکاح دائم همسری بگیرد. فئن طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره. فئن طلقها این زوج بعدی، این محلل، فلا جناح علیهما ان یتراجعا ان ظنا ان یقیما حدود الله و تلک حدود الله یبینها لقوم یعلمون. غرض اینه که اگر گفتن ارث معلوم میشه که نکاح دائمه، اگر گفتن نکاح دائم معلوم میشه ارثه، اگر گفتن طلاق معلوم میشه نکاح دائمه، اگر گفتن نکاح دائم معلوم میشه با طلاق با جدا بشن. اینا احکامی هن که لازم ملزوم دیگرن. البته موضوع طلاق نکاح دائم است، اینا احکام نکاح دائمن. پس بنابراین به قرینه طلاقی که در آیه ایلا واقع شده در نکاح منقطع ایلا نیست. حالا برسیم به سراغ روایاتی که هی مسئله رو تعبیر میکند. برای اینکه اصلا کار برای همینه اونو مستاجرات دیگه، کسی را اجیر میکنن، کارفرما منفعت اجیر رو مالک دیگه. این شخص اجیر شد بیاد تو این باغ بیل بزنه، حالا صاحب باغ میگه نمیخواد، حق مسلم صاحب باز این منفعت یک سال خود را در اختیار این مرد قرار داد. این کارگر منفعت یک ساله خود را در اختیار کارفرما قرار داد، کارفرما نمیخواد استفاده کنه، خب نخواد استفاده کنه، این که حقه، این فقط اجرتش میخواد. در جریان نکاح منقطع طلاق بر نمیدارد. چند روایت است، گرچه بعضی از اونها از صحت برخوردار نیست، ولی روایات صحیح هست یک، مورد اتفاق و عمل اصحاب است دو. در وسائل جلد 21 باب 18 صفحه 44 روایت سوم باب 18 این است، مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه عن محمد ابن یحیی عن عبدالله ابن محمد عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن سالم قال قلت کیف تزوج المطعم، قال یقول علیه السلام، چون هشام فاد از حضرت نقل میکند دیگه، شوهر میگوید اتزوجو که کذا و کذا یومن، این مدت به کذا و کذا درهمن این مهر، فعضا مزت تلکل ایامو کان طلاقها فی شرطها. طلاقش همینی که رها بشه، معنی لغوی طلاقه رهاست، همین که مدت تمام شد این آزاده. ولا عدت لها علیکه، که حالا شما صبر بکنید همسر دیگر بخواد بگیرید این عدش منقضی بشه و امثال ذلک. این طور نیست. در باب 43 از ابواب مطعم، یعنی وسایل جلد 21 صفحه 77 باب 43، این است که باب عند المتمتع بها تبین بانقضاء المدت 1 و به هبتها 2 ولا یقع بها طلاق. دو تا راه دارد که این زن و شوهر از هم جدا بشن، یا انقضای مدت است یا بخشودن مدت. ابرا آسان‌تر از مسئله هبه است. روایت اولی که نقل میکنند مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید به محمد ابن خالد عن القاسم ابن عروه. مشکل تو قاسم ابن عروه است. این قاسم مجهول طریق شیخ طوسی، چند تا طریق هم که دارد نسبت به قاسم اینم ضعیفه. عمده اینه که طریق مرحوم صدوق به این قاسم ابن عروه درسته. اگر صدوق نقل میکرد محذوری نداشت. عن عبدالحمید عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیهما السلام فرمود فی المتعت این لیست من الاربع، مرد فقط 4 زن میتواند داشته باشد. عقد متعه از 4 حساب نمیشه، اون 4 مال دائمه. این جزء 4 زنی که مرد میتواند با اونها ازدواج کند همزمان، این از اونها نیست، چون اون مال عقد دائمه. لیست من الاربع، چرا؟ برای اینکه لأنها لا تطلقو، طلاق نمیکنه، ولا ترسو و انما هی مستأجرتون. این مضمون مفتابه همه اصحاب است. ارث نمیبرد، طلاق ندارد، به منزله مستأجر است، با انقضای مدت از هم جدا میشوند. این احکام دارد. و روایت بعدی هم که از علی، اون روایت بعدی مشکلی ندارد. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن عمر ابن زینب عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث فی المتعه قال علیه السلام فاذا انقضى الاجل بانت منه بغیر طلاقین. همین که مدت گذشت بینونت حاصل می شود، جدایی حاصل می شود، دیگه طلاق در کار نیست. پس طلاق در نکاح منقطع نیست و چون طلاق نیست مسئله ایلا هم نیست. حالا روایات فراوانی که مربوط به احکام ایلا هست برای توضیح ممکنه که مراجعه فرمایید. خصوص ایلا پشت سر هم وسائل جلد 22 صفحه 340 کتاب الایلاء و الکفارات، ابواب ایلاء. ایلاء رو معنا میکنن که چیه؟ سوگند بکنن به نام مبارک الله بیش از 4 باشد. لا ینعقد الایلاء الا بالله و اسمائه الخاصه. و اگر ایلا کننده تا 4 ماه صبر کرد و این کار آمیزش نشد معصیت نکرد، چون تا 4 ماه حق مسلم اوست که میتواند این کار را نکند. حالا اگر 4 ماه گذشت آمیزش نکرد معصیت بکند. اگر این کار را کرد دیگه، مثل که الان عقد از نظر از چیزای جایزه دیگه، خلافش حرام است، وگرنه این کار شرعا جایزه دیگه. آدم نظر بکند ثواب هم میبرد دیگه، خلافش معصیت است، وگرنه اصلش که چیز ندارد. که فرمود در روایت اول باب 3 مرحوم کلانی دارد به این که محمد ابن مسلم به امام باقر سلام الله علیه عرض بکند که این خدا که فرمود و لیل ازا یخشا که یک سوگنده است و نجم ازا هوا، اینا چیه؟ فرمود حضرت فرمود ان لله سبحانه تعالی ان یقسم من خلقه به ما شاء و لیس لخلقه ان یقسم الا به. ذات اقدس اله مجاز است که به هر چیزی بخواد قسم بخورد، ولی خلق او فقط به الله باید قسم بخورن. یه بیان لطیفی سیدن استاد رضوان الله تعالی علیه دارن که قسم ذات اقدس اله ببینه است، نه در قبال بینه. ما قسممون در محاکم و غیر محاکم در مقابل دلیله. شخص اگر دلیل دارد دلیلش ارائه میکند، اگر اهل بیانه نیست سوگند یاد میکند. البینه تو علی المدعی و الیمین تو علی المدعی. که سوگند در محاکم ما در مقابل بیانه است، اما ذات اقدس اله سوگندش به بیانه، یعنی به بیانه است. خدا به دلیل قسم میخورد، هر جا میخواد یک نکته ای رو بیان کند به دلیل اون نکته سوگند یاد میکند. مثلا یه وقتی هوا تاریک است، انسان در جای تاریکی هست و برای اون روشن ثابت شده است که حالا روزه. رفیقش از اون سوال بکند که آیا روز است یا نه، میتواند سوگند یاد کند که مثلا به قرآن قسم یا به کسی قسم الان روزه. اما یه وقتی کسی نابیناست و انسان در زیر آفتاب نگاه میکند، این نابینا از این شخص سوال میکند که ظهر از روز است یا نه، این شخص میگوید به این آفتاب قسم الان روزه. این به دلیل، یعنی به دلیل قسم خورده، نه در قبال دلیل. تمام سوگندهای ذات اقدس اله به دلیله. به فلان شی سوگند، یعنی اگر این رو بررسی کنی در این راه به این نتیجه میرسی. به فلان شی سوگند، اگر او رو بررسی کنی در اون راه به اون نتیجه میرسی. به دلیل قسم میخورد، نه در قبال دلیل. اینجا امام باقر سلام الله علیه فرمود که الله میتواند به هر چیزی سوگند یاد کنه. شما نمیدید سوگند یعنی چی؟ او شما رو دارد به دلیل هدایت میکنه. اما غیر خدا حق ندارد که به چیزی قسم بخورد مگر به ذات اقدس اله. پس مقسم و به باید الله باشه یک، مدت باید بیش از عربت اشهر باشه دو، چون مال نکاح دائمه دیگه. محور سوگندم ترک حلف است اکثر ایام. اگر سوگند بخورد که من برای شما نمیدم لباس نمیگرم یا فلان نمیگرم، اون یه مطلب دیگه است، اون یک ترک نفقه است امثال ذلک. این از سنخ ایلانی است. خب بله، اینها مستحضرید که قسم شرعی نیست، قسمی که شرع روش اک بکند. حنس حرف داشته باشد یک، در محکم مورد پذیرش حاکم باشد دو، این آثار شرعی برش نیست. البته میدونید اون احترامی که گذاشتیم تو خود ادعیه‌ام از همین دعاهایی که میخونیم، بعضی از دعاها خدا را قسم میدیم به اینها دیگر. نخیر، نخیر یعنی نخیر. چون تو قانون اساسی وقتی میخواست تنظیم بشه برای حفظ قرآن این نکته آمده، لذا چه رئیس جمهور، چه مجلسی ها، چه دستگاه قضایی، همه برابر قانون اساسی میگویند و الله در برابر قرآن قسم میخوریم که حرمت قرآن محفوظ بونه یک. هیچ، یعنی هیچ اثر فقهی هم بر او بار نباشه دو. در برابر قرآن به الله قسم میخوریم. بله، منظور اینه که همین، به اینکه جد حکم شرعی که نیست که، این رو ممکنه برای تقلیز اون کار رو بکنن. ما خدا را قسم می دهیم تو دعای همین زیارت امین الله در خیر اینها، خدا را قسم میدیم به حق ذوات قدس اینا را که به ما پیش خدا مقربن انجام بدیم، نه اینکه خدا را ملزم بکنیم به اینها، که به اینها سوگند می تو روایات ما هست، تو ادیه هم هست، تو همین زیارت امین الله اینا هم هست دیگر. اما این کتابچه چند صفحه‌ای به نام قانون اساسی خیلی کار شده. اونا خیال میکردن یه پیشنویسی دادن به خبرگان تدوین قانون اساسی، خیال میکردن که اینا همینطور اینو تصویب میکنن. بعد هم دولت موقت اونا گفتن که شما مثلا 10 روزه ای رو مرور کنید اینا. بعد وقتی که تقریبا 60-70 نفر بودن، 40 تا مشتهد مسلم توشون بودن. خدا غریق رحمت کنه مرحوم آیت الله حاجی رو، هشتش با انبیا و اولیا. این جزء همین آیونی بود که تو مجلس خبرگان بود. یه نکته دقیق ایشون گفتن که الان یادگار ایشون است تو قانون اساسی. وقتی دادن به ما دیدن که نه، اینجور نیست، به افراد عادی بدن، افراد عادی بگن این آمنا و سلم را نیست. 3 ماه این 40 مشتهد، اون 30 نفر هم بالاخره خب صاحب نظر بودن اینا، تا اینکه این کتابچه رو درست کردن. برخی از اینا درس میخواد، خیال نکنیم چه کتاب آسونی نیست. در بعضی از قسمت ها خیلی جدی اصرار شده که مثلا فلون نکته باشه، نه فلون نکته. یه وقتی یه کسی ما که تو شورای عالی قضایی بودیم آمده که من، چون تدوین لایحه به عهده ما بود، آمده که من از دانشگاه یه سوالی دارم. آمد و خودشو معرفی کرد که من سابقه تحصیلی حوزوی تا کفایی اونجا دارم و بعد استاد دانشگاه هستم و دانشگاه درس خودم. این لایحه شما تنظیم کردید، این مثلا این اشکال و مشکل این اشکال دارد. گفتم این لایحه رو باز کنید. باز کرد. گفتم همینی که تو دستتونه بخونید. این رو خون. گفتم این چی نوشته؟ گفت نوشته که اقرار در محکمه وقتی نافذ است که اقرار کننده بالغ، عاقل، عاقل باشد، خوابیده نباشد، مجنون نباشد، خوابیده نباشد، مست نباشد. گفتم این فارسی دیگه، از این ساده تر که ممکن نبود که. گفت نه جو. گفت ما هیچ فکر کردی که ما چرا مست را کنار خوابیده نوشتیم، کنار دیوانه ننوشتیم؟ نگفتیم اگر نابالغ بود، اگر دیوانه بود، اگر مست بود کافی نیست. گفتیم اگر مست بود، اگر دیوانه بود، اگر خوابیده بود، اگر مست بود. و ما حاج آقا مگه فرق داره؟ گفتیم خیلی فرق داره. سکران و مست چون عقل ندارد اقرارش نافذ نیست، یا چون قصد ندارد. این نکته دقیق جواهری است. صاحب جوابش توجه کرده. اقرار مست از جهتی اینکه قصد ندارد نافذ نیست، نه از اون جهت که عقل ندارد. یه قدر فکر کرد و اجازه گرفت و رفت. خیلی کار شده تا این لوایح تنظیم بشه. در همین قانون اساسی در اونجا سوگندی که هست، رئیس جمهور با سوگند یاد کنه، نماینده ها با سوگند یاد کنن، رئیس قوه قضاییه یاد کنن. چون قبلا این بود که به قرآن قسم، قسم قرآنی حکم فقهی ندارد. این در قانون اساسی اینطور بود، به قرآن قسم. اما برای اینکه حفظ قرآن، حفظ عظمتش محفوظ باشه، هیچ یعنی هیچ اثر فقهی ندارد کسی به قرآن قسم بخورد. عظمت قرآن و جلال و شکوه قرآن حفظ باشه، در قانون اساسی این چیز نوشته: من به الله در برابر قرآن قسم میخورم. همشون همینطور، این سوگند باید باشه و اگر نه اصلا نداره. اما یادگار مرحوم آیه حائری، هشتش با انبیا و اولیا باشه. یه اصلی است تو همین کلیات قانون اساسی، این یادگار ایشونه. ایشون آمدن پشت تریبون چون قبل از مسئله ولایت فقیه یا سایر اصول تو اصل همین کلیات آمده که این باید مطابق با قوانین، مقررات، آیین‌نامه ها باید مطابق اسلام باشه. این تو اصل چهارم آمده. ایشون بزرگواری کرده آمدن پشت تریبون و بود الا ولا بود، این رو باید بگذارید. این رو همه قبول کردن، گذاشتن، حتی تا در بازنگری قانون اساسی هم این جمله نورانی هست و اون جمله اینه که این اصل بر جمیع اصول، بر جمیع قوانین، بر جمیع آیین‌نامه ها، بر جمیع مقررات حاکم است. مثل که ایشون دارد کفایه تدریس میکنند. شما کجا اصطلاح حکومت رو میبینید جز در رسائل و در کفایه میبینید دیگه؟ نفرمود این مقدم است. همون اصطلاح برکت حوزه رو که پیام رسائل کفایه است، این رو در اونجا آورده. علم هست که این اصل بر همه کارهای دولت و ملت حاکم است. حکومت دارد، این میشه حکومت اسلامی. هشتش با الان یادگارشون دیگه این هست دو قانون اساس. خیال میکردن که مثلا در ظرف 20 روز این حل بشه، دیدن که 3 ماه این گونه شخصیت ها میخواد. غرض اینه که سوگند به ائمه علیهم السلام، سوگند به این زواد حسی برای ما برکت است، اما اثر فقهی ندارد. ما تو همه این زیارت امین الله اینا ذات اقدس الله رو سوگند بدیم 5 تن سلام الله علیهم، اینا اثر فقهی ندارد. خدا غنی رحمت کنه مرحوم شام حسین اصفهانی رو، هشتش با هم میار بیا. اینم یه وقتی به عرضتون رسوندیم که مرحوم های آملی بزرگ که ما اول تقریرات نویسی را ازشون یاد گرفتیم، ایشون تو تقریرات شو مصباح الهدى فی شرح العروة الوثقی این جزوه رو اول از شو یاد گرفتیم که جزوه نویسی رو یاد بگیریم. ایشون در تمام صفحات با هم پیرمردیشون مرغم میفرمودن بسم الله الرحمن الرحیم یا صاحب الزمان ادرکنی، تمام یعنی تمام زباد. ما وقتی چیز می‌نویسیم صفحه اول چه بسم الله الرحمن الرحیم می‌نویسیم. یک جزوه تفسیری از مرحوم هاشم حسین رضوان الله علیه اصفهانی چاپ شده، این همین بخشی از سوره مبارکه فاتحه و یه مقدار از سوره بقره و ایناست. این یه جلد متاسفانه. اول تا آخر این صفحات نام مبارک پنجتن است، منتها در چاپ کردن اون تفسیر را ندن. الله، محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین، تمام صفحات. منتها الان اگه در دسترس شما باشه ملاحظه فرمایید، این نوشته که الله میم این فا ها ها تا آخرش خلاصه کردن و این امانت حفظ کردن. اول تا آخر کتاب همینه. حالا این کجا، ماها کجا؟ غرض این است که تمسک به این ذوات قدسی مخصوصا ایام فاطمی و اینها، اینا همچه بود دیگه. الان کتابی چاپ شده همه شاید داشته باشی. این فاطمیه که در پیش از به فاطمی قبلی، شما بزرگواران وقتتون رو دو قسم میکنید دیگر. یه قسم در باره مصائب و روزخانی و گریه کردن که خود تو این مصائب اینها حقانیت قدیر و بطلان سقیفه روشن بشه. یه مقدار از وقتون هم تدریس خطبه فدکیه و سایر مسائل علمیشون بگذرونید. تو همین جریان مصیبت و عذاب و اینها هم مسائل غیبی و علوم غیبی اینها و کرامت های غیبی اینها مطرح است. تنها مظلومیت اینها مطرح نیست. من یختی یادم خصائص مرحوم مفید نگاه میکردم، اونجا دیدم مرحوم مفید رضوان الله تعالی علیه میگوید که وقتی وجود مبارک صدیقه کبرا سلام الله علیه گفت خل ابن عمی اول اکشفن رأسی به دعا، خب خیلی ها گفتن که ستونهای مسجد علامت لرزه را دید. ایشون نقل میکند که وجود مبارک هست امیر به سلمان فرمود سلمان برو بگو آرام باشد، اینی ارا جنبتی المدینه تکفی آن، من ببینم دو طرف مدینه دل میرزه. خب این روزه است، مصیبت است، اما کرامت است، علم غیب است، معجزه است. تنها ستون نبود، اینی ارا جنبتی المدینت تکفیان، عذاب مسیح داره میاد، میبینم دو طرف مدینه داره میلرزه، این کجا اون کجا. از اینه که ما یه وقتی روز را صرف همین حرفا بکنیم، یه وقتی روز هم صرف گریه کردن اینها. والحمدلله.